با داشتم از گفتنش ولی میگم علتش چیه؟ علتش اینه که شما وقتی کسی در حال زندگی میکنه و رسانه این رو در حال تشدیدشه، یعنی شما رو برای اون حال میخواد. دیدین در اصطلاحاتشون میگن که بریم الان یه حالی بکنیم، متوجه این؟ بریم یه حالی بکنیم، مثلا یه بسیجی رو هم بکشیم.
درست.
خب کردن این کار رو دیگه. بعد بهش میگن خب حالا چی؟ اصلا نمیدونه چی کار کرده، برای اینکه اصلا نمیدونه که بابا این اصلا یک و اثری داره در کل زندگی آینده تو. ولی اصلا به فرض این که تو پیدا هم نشی که کی هستی که این کارو کردی، اصلا نمیفهمه. یعنی این زدودگی نسبت با مکان و در نسبت با زمان محصول پیچ و تاب خوردن در یک ادراکسازی هستش که این شبکه ها واسه افرادی که مخاطبشون هستن دارن انجام میدن. شاید نمیدونم، شاید باز دارم تاکید میکنم، شاید اگر یک وضعیت نقد که در فضای مجازی که اکنون بسته شده بهتر فراهم بود، یعنی افراد توانه درک نقد گونه نسبت به آنچه که میشنیدند، آنچه که دارند و آنچه که میفهمند رو داشتند، شاید این وضعیت اینطور پیش نمیرفت. لذا این شبکه ها تولید خشم میکنن اما تولید توده نمیکنن و باز اون گرده هم میارن افراد رو حتی در یک جایی، مثلا 80,000 نفر، 35,000 نفر، به قول خودشون دیگه این تعدادی که شمردن برای برلین مثلا 35,000 نفر، 80,000 نفر، بعد گفتن 100,000، اصلا 120,000، اصلا نه مال ما نه مال شما، اصلا این چیزی بیشتر، ولی 120,000 نفرن گرده هم آوردین ولی تجمیع نکردین.
درست.
تجمیع اتفاق نمیفته. من یه نکته ای هم بگم، ببینید این کنشی که شما با جغرافیا انجام میدید، در حقیقت با اون ژئوپلیتیکی که درش حاضر هستید، این فضا برای شما تولید میکنه. تولید برون بوده، اون چه که ازش مامان تولید اگزوتیک میگن، مثل این فیلمایی که در مورد ایران میسازن، بعد شما هر چقدر نگاه میکنی میگه آقا ایرانه، واقعا ایرانه. همونقدر سینمای فیلم فارسی ایران نیست که این سینمای روشنفکری ایران نیست، مثلا یه پسکورهی نشون میده، یه آدم بدبخت نشون میده. این تولید برون بوده است، یعنی انقطاع با وضعیت جغرافیایی و هویتی شما. به بیان دیگر فضایی به وجود نمیاره که اون فضا بتونه تداوم پیدا کنه. فضایی که ابتناع بر وضعیت جغرافیایی باشه میتونه ابتناع پیدا کنه و در حقیقت تداوم پیدا کنه. مفهوم و ایزن مفهومی تولید نمیشه. وقتی شما مفهوم تولید نکنید، برگردم به آخرین جمله، برگردم به ادبیات جامعه شناسی کلاسیک، شما برای اینکه بتونید یک جنبش اجتماعی واقعی داشته باشید، سه در همکنش رو میخواید. حالا در ادبیات مثلا جنبش های پست مدرن و اینها جایگزینی اتفاق میفته ولی حذف اتفاق نمیفته. مثلا میگن آقا ما حتما نیاز به رهبری داریم.
درست.
حتما نیاز به یک سرمایه اجتماعی داریم و حتما نیاز به یک ایدئولوژی جایگزین داریم.
درست.
خب حالا پرسش، ایدئولوژی جایگزین که تماما توسط رسانه داره تولید میشه و رسانه خب وضعیت شو که ما بازشناسی کردیم، ایدئولوژی نمیتونه تولید کنه چون مفهومی تولید نمیکنه، چون فضایی تولید نمیکنه، چون بر اساس ژئوپلیتیک نیست،
بیشتر روی سطحه.
هیچ، همه چیز به تصویری از آینده بستگی داره و تلاش برای تطبیق اون چه که ما الان فکر میکنیم درسته و اون چه که ممکن اندیشیده میشه. حالا خب بس این در این سطح که اصلا کلا مرخص، واقعا مرخص. در حوزه رهبری هم که یه چیزی از چپای، حالا آقای دکتر علیان جدی متخصصه، از چپای جدید یاد گرفتن، مثل هارت و نگری و اینا یاد گرفتن که رهبرانی که خود توده اونا رو بتراشه. لذا شما دائما یه رهبری میان در صحنه و دوباره از صحنه میرن و رهبری هم وجود نداره. سرمایه اجتماعی هم وجود نداره، لذا سرمایه اجتماعی رو توسط سرمایه مالی که مثلا فلان کشور عربستان هزینه‌ش رو پرداخت میکنه در رسانه میخوام به وجود بیارن.
یه تصویرسازی.
فقط همین نکته کوتاه رو بگم. ببینید شما وقت سرمایه اجتماعی دارید، سرمایه اجتماعی برای شما، برای آینده خود، سرمایه اجتماعی مبتنی بر نوعی از خانش آینده، حاضر میشه در میدان کاری انجام میده و در حقیقت همواره حضور داره، مراقب خودش هم هست، مراقب شما هم هست. ولی وقتی این سرمایه انقطاع بشه باهاش، چون سرمایه وجود نداره، بنابراین از هر پدیده‌ای مثل مثلا مرگ، زندگی، آتش، خراب شدن ساختمون، دیگه عرض کنم انفجار کشتی، سقوط هواپیما، هر چیزی استفاده میکنه وقتی که تحریک احساسات مردم اتفاق میفته، اون رو در حقیقت تبدیل کنه به سرمایه اجتماعی خودش. این سرمایه اجتماعی که از این طریق به وجود میخوان بیارن و رسانه میخواد روی اون موج سوار بشه. و در حقیقت این به دلیل اینکه خود رسانه توان، همونطور که اول عرض کردم، توان تجمیعی نداره، لذا این سرمایه رو به زودی از دست میده. با فروکش کردن احساسات در حقیقت پدیده هم فروکش میکنه.
بسیار ممنونم، متشکرم از شما آقای دکتر ضمیریان. در این بخش از برنامه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، یه گزارش کوتاه از مصادیق موج سواری رسانه‌های بیگانه رو با هم میشنویم، بعد برمیگردیم اینجا با مهمانان عزیزمون در خدمت شما خواهیم بود.
خط اشتباه
سه هفته پیش، حمله پلیس فرانسه به معترضان و سرکوب آنها، تظاهراتی با شعار مقابله با زندگی گران. سال هاست که جیرق زردها در روزهای تعطیل خیابانهای فرانسه را به تسخیر خود در می آورند. دولت فرانسه نه تنها به هیچ یک از خواسته های معترضان جواب نداده، بلکه بسیاری از آنها بر اثر ضربات پلیس کور شدن و یا کارشان به پشت میله های زندان کشیده شده. حالا بالاترین مقام همین کشور در حمایت از اغتشاشگران در ایران به دیدار مسیح علی نژاد رفته. امانوئل مکرون در این دیدار اغتشاشگران را انقلابی خوانده. رئیس جمهور فرانسه با تمجید از اقدامات اغتشاشگران گفته به این اقدامات آنها احترام میذاره.
کاری که شما میکنید خشونت نیست. من از مردم ایران میخوام این بار سکوت نکنید. ایران الان نیاز به فاطمه سپهریا داره که با شجاعت فراخوان بدن، با شجاعت اعلام بکنن. من فکر میکنم بازم ما برنده ایم. به شدت حمایت میکنم از زنانی که در برابر بازوهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادن. دقیقاً مردم علیه حکومت، مردم علیه مأمور و ایستادن برای کرامت انسانیه.
فرانسه اولین کشوریه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حمایت از ضد انقلاب و منافقین نقش آفرینی داشته. از زمانی که مسعود رجوی رو بعد از فرار از ایران در دل خودش جای داد و تا بعد از آن که مقاماتش به بهانه‌های مختلف نشانهای تشریفاتی را به مریم جانشینش می‌دادند و حالا هم حمایت علنی آنها از اغتشاشات در ایران. غربی که روزی دم از مقابله نظامی و تغییر رژیم ایران میزد، حالا تنها تیرش شده دیدار رئیس جمهور کشوری مثل فرانسه که خود را قدرت اروپایی میدانست با یک فرد عادی ایرانی که خود را حامی اغتشاشگران معرفی کرده. مثل آمریکا که 3 سال پیش مسئولانش صحبت از زمستان داغ در ایران میکردند، اما وقتی نوبت به اجرایی کردن تهدیدهایشان رسید، تنها گزینه روی میز و زیر میزشون انتشار عکس یادگاری از پومپئو با مسیح علی نژاد بود.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید. اینجا مهمانان عزیزی داریم و داریم درباره مرگ آرام یک رویا صحبت می‌کنیم. از آقای ضمیریان شنیدیم که در واقع تصویری که اینها از ایران آینده میخوام بسازم و نگاهشون به ایران آینده چی هست پرسیدیم و از ایشون شنیدیم. من فکر میکنم این خیلی پرسش مهمیه آقای علیان نجدی، حتما جای بحث داره، چون به حال همطور که آقای دکتر گفتن اینا اصلا نه استراتژی دارن نه نمیدونم ایدئولوژی دارن، هیچی نه استراتژی دارن ولی ایدئولوژی ندارن لااقل. و اون آینده‌ای که اینها تو ذهنشون فراهم کردن برای ایران حتما یک ایرانی نیست که درش ما باشه، و همون فایل صوتی که آمده بیرون به نظرم از یکی از خبرنگاران بی بی سی به نظرم گواه بسیار بسیار مهمی است بر این مدعا که اونها یک ایران متحد و یک این ایرانی که الان هست رو نمیخوان، یک ایران تکه تکه میخوان. اینا واژگانی است که از گلوی یک خبرنگار حقوق بگیر انگلیسی، در واقع من عبا دارم از این که بگم ایرانی انگلیسی میشنوید، میاد بیرون از گلویشون میاد بیرون و بعد استوریشون رو میبینیم که با ایران خداحافظی میکنه. و این خیلی به نظرم شاید بشه یک حتی یک برنامه راجع به این استوری رفت که اصلا اینکه یک فردی با ایران خداحافظی میکنه بعد منتهایی که درش میذاره که من که این کارو کردم. این همون به نظرم توهی بودن اون آینده است که آقای دکترم ازش صحبت کردن که گذشته شما رو از بین میبره. به نظرم این بحثی که آقای دکتر زمیریان کردن شاید مستاقش همینه که طرف گذشته خودش هم از بین میبره. مثلا اگر یک به قول خودش اولویتی هم به ایران داشته میگه من دیگه اونم ندارم، و این به خاطر اینکه آیندهشو ازش گرفتن. یعنی اگر از این آدم میپرسید آیندهت چیه حتما نمیتونست جواب بده که الان به اونجا رسیده که گذشتهش رو هم کتمان میکنه. آقای دکتر علی نژادی، شما فکر میکنید که ایرانی که اونها توی ذهنشون هست و ایرانی که الان دارن تصویر میکنن برای کسانی که در داخل ایران تأثیر میپذیرن و به قول آقای دکتر موقعی که داره اون جنایت رو انجام میده، یک بسیجی رو شهید میکنه، یک حافظ امنیت رو مورد حمله قرار میده، شاید اصلا به آیندهش فکر نمیکنه، حتی اگه پیدا هم نشه، حتی اگه شناسایی هم نشه، آینده بر خوش متصور نیست. اینو اگر در یک تصویر بزرگتر ببینیم، راجع به یک ایران اگر ببینیم، اون وقت وضعیت بسیار خطرناک‌تره. شما در این مورد خواهش میکنم صحبت بکنید.
خدمت شما عرض بکنم که بحثی که آقای دکتر داشتن موجب شد که من به اون 5 تا دلیلی که در رابطه با نوع نگاه اشتباهی که اینها به پیمانکارانشون در واقع حواله میدن بخوام اضافه بکنم، در واقع از همونجا شروع میکنم بحث رو. این که به هر حال رسانه های اپوزیسیون به نحوی دچار نوعی چپزدگی مبتذل شدن، یعنی گویی که این اندیشه های چپ که مبتنی بر یک خرد پسینی هستن، بعد از اتفاق میان یک موضوعی رو صورتمندی میکنن با همون خصوصیاتی که آقای دکتر گفتن. این باعث میشه که نسبت به پدیده داخل نگاه فانتزی تخیلی و چپزده داشته باشن. اما من اگه بخوام دلایلی که عرض کردم خدمتتون ابتدای بحث بر مبنای اون بحث نظریه بخش اول ادامه بدم، از این قراره نگاه کنید. اولا پیمانکاران رسانه های بیگانه در واقع فریب خورده انعکاس وضعیت طرد شده ایرانیانی هستن که جلای وطن کردن. اینها در داخل احتمالاً طبقه متوسطی بودن، به امید آرزوی رفتن اونجا، منتها ممکنه بخشیشون مجبور شده باشن برن کارهای دونشنشون بکنن، نمیدونم ظرفشویی تو رستوران ها، نمیدونم کارهایی که به هر حال توی کشورهای در واقع جهان اول شأنیت اجتماعی اونها رو فراهم نمیکنه. این وضعیت طرد شدگی داخل که احساس میکردن دیگه داخل برای اونها امید آینده ای نداره. اگر بگذاریم کنار این وضعیت طرد شدگی خارج از کشور که اونجا اون شأن اجتماعی برای اینها رعایت نشده، تصویری را از اینها ایجاد میکنه که این تصویر باعث در واقع انعکاس این تصویر باعث ایجاد یک اشتباه نسبت به ایرانیان داخل کشور توسط دشمن میشه. این به من یک دلیل. دلیل بعدی این که در رابطه با خود همین خبرنگاری که شما فرمودید، ابتناع دریافت اطلاعات پیمانکاران یا رسانه‌های بیرونی به مدار نفوذ و اخبار غیر رسمی در داخل، و اینم ناشی از کاهش قدرت دشمنه. نگاه کنید، ما در داخل به طور کلی بیگانگان در داخل وقتی میخوان یک سیاست، یک تحمیل، یک فشار رو ایجاد بکنن، از طریق خبرنگاری داخلی تأثیر اون فشار و تحریم رو بازخورد بگیرن. خب وقتی شما اطلاعاتت بر مبنای نفوذ باشه، مجبوری که بخشی از واقعیت رو ببینی. مقام معظم رهبری فرمودن تحلیل انقلابی تحلیل واقعی اینه که شما هم واقعیت های مثبت ببینن، واقعیت منفی. دشمن فقط واقعیت‌های منفی که اون خبرنگار نفوذی بهش میده رو داره میبینه و بر مبنای اون تصمیم سازی میکنه. این دلیل دومه در واقع ایجاد اشتباه نزد پیمانکاران رسانه‌های بین‌المللیه. دلیل سوم این که به طور کلی پشت کردن به وطن توسط همین خبرنگارا، توسط همین ایرانیان خارج از کشور، نگاه سوءزن آمیزی تو اونها ایجاد میکنه که باز تحولات داخلی رو درست نمیتونن ببینن. همین نگاه سوءزن آمیز رو میخوان به پیمانکارای خودشون بدن. اون جمله معروف ترامپ که وقتی اومده بود یه طیفی از این ایرانیان جلای وطن کرده و بی وطن که به قول شما نمیشه اسمشون ایرانی گذاشت، میل این داشتن که برن میز ایران در واقع کاخ سفید و دست بگیرن و به ترامپ کمک بکنن، ترامپ به قول آقای لاریجانی، محمد جواد لاریجانی، اگه یک جمله درست گفته باشه همین جمله بود که کسانی که به وطنشون خیانت کردن از کجا معلوم به ما خیانت نکنن. بنابراین
مشاوران خائن،
بله مشاوران خائن، بنابراین اینها که نگاه سوءزن‌آمیز دارن نسبت به تحولات داخل، تصویر اشتباهی به خودمون پیمانکارا میدن که باعث میشه رئیس جمهور فعلی آمریکا بره بگه ما میخوایم ایران آزاد بکنیم و بعدش مجبور میشه به اعتراف بکنه که اشتباه کرد. دلیل دیگه این که ایران و رسانه‌های بیگانه و پیمانکارانشون از دریچه نگاه در واقع متخصصین علوم انسانی غرب اندیش داخلی نگاه میکنن، جامعه شناسا، مردم شناسا، انسان شناسای داخلی. این یک اتفاق رو رقم میزنه که من هم اول بحث هم عرض کردم. جامعه شناسی، مردم شناسی و انسان شناسی غربگرا عادت داره پدیده‌های داخلی رو از دریچه تئوری و نظریات غربی ببینه. حالا اون تحلیلی که اون جامعه شناس، انسان شناس و مردم شناس داخلی با تئوری غربی از پدیده داخلی کرده برای دشمن معتبر میشه. خب بنابراین مسلمه که دچار اشتباه محاسباتی میشه، مسلمه که این پدیده نزد یک جامعه شناس اهمیت بسیار بالایی داره، ولی در حالی که مثلا نزد مردم خودمون یه پدیده عادی و روزمره محسوب میشه
بل.
و اون این درک رو پیدا نمیکنه. بنابراین دلیل دیگه اشتباه محاسباتی دشمن همینه. دلیل آخری که میخوام عرض بکنم تو این پارت و ادامه گفتگو رو بدم با آقای دکتر ضمیریان اینه که به طور کلی ضعف دشمنی دشمن از ابتدای انقلاب تا الان این ضعف قدرت تحلیلی رو هم توش ایجاد کرده. یعنی شما نگاه کنید یک زمانی از راهبرد سخت استفاده میکرد، تو راهبرد سخت زمین مشخصه، تحلیلت باید واقعی تر باشه. الان رفته سراغ در واقع راهبرد نرم، تو راهبرد نرم شما امکان خطات بسیار بالا میره با توجه به این دلیلی که عرض کردم. بنابراین قدرت مردم یا اون آگاهی جمعی که مردم میان توی تجمعاتی مثل تجمع 13 در واقع تجمع مناسبتی 13 امامیه، تجمعات ضد ناامنی که ایجاد شد اونو نمیبینه. مقام معظم رهبری خودشون فرمودن در واقع 19 دی 1400 از اشتباه محاسباتی دشمن، دلیل اشتباه محاسباتی دشمن رو فرمودن که چی بود. دلیل این بود که دشمن اومد امامو در آستانه انقلاب بکوبه سرکوب بکنه تو مقاله روزنامه اطلاعات، ولی میخواد انقلاب رو به این معنا سرکوب بکنه، ولی مردم فهمیدن که باید بیان بیرون، مردم قم شروع کردن و این سلسله اتفاقات به انقلاب اسلامی ختم شد. میخوام عرض بکنم که آقا اونجا فرمودن که تک تک این مردم شاید آگاهی انقلابی نداشتن، ولی این اراده جمعی با یک آگاهی انقلابی همراه بود که اونو دشمن نمیفهمید. برای همین مجموع این دلایل باعث میشه که تصور اشتباهی در ذهنیت پیمانکاران رسانه‌های بین‌المللی ایجاد بشه و همین تصور اشتباه به مرگ تدریجی یک رویا که رویای براندازی تو ایران هست بیانجام.
متشکرم از شما آقای دکتر علیان نژادی. آقای دکتر ضمیریان، من خواهش می‌کنم که در جنبندی به این مسئله بپردازین که من هم مثل هر دو کارشناس معتقدم که اینها قدرت دید ندارن و یا شاید با یه عقل غربی به ماجرا نگاه کردن، هم بحث جامعه شناسیش هم بحث سیاسیش، اما به هر حال باید در مورد قدرت پژواک هم صحبت بکنیم. یعنی شما یک خفاش رو مد نظرتون باشه با اینکه نمیبینه اما امواج رو مخابره میکنه تا مسیر رو پیدا بکنه. به نظرم تو این قضیه ما یک تست گرمی رو دیدیم دیگه. اینجا چه صحبتی میشه داشت آقای ضمیریان؟
این که اصلا پدیده‌های مدرن تلاش میکنن که از اشتباهات خودشون درس بگیرن یکی از ویژگی هست که غرب تا حالا تونسته علی‌رغم اشتباهات گسترده‌ای که داشته، جنگ‌های جهانی، کشتارهایی که در تاریخ خودش داشته، بتونه دوام بیاره. این یه بحث جدی هستش که اونا اشتباهات خودشون رو میبینن، دست به تحلیل میزنن در نسبت با پدیده های. این نکته اول. بنابراین ما غرب رو به این معنا نباید تمام شده در نظر بگیریم. نکته اول. نکته بعد این که ببینید یکی از وضعیتایی که ما همه اونچه که گفتیم در حوزه رسانه و علوم اجتماعی بود، اقتصاد سیاسی رسانه ما رو به این نکته میرساند از بیرون که ضرورت‌هایی وجود دارد که در عالم امروز همه وضعیت‌های تجمیعی که شاید قرار نبوده الان به صحنه بیاد، دشمن به صحنه آورده در ایران امروز. به قول شما تست گرم گرفته. تست نبود، واقعا می‌خواست کاری انجام بده. واقعا می‌خواست کاری انجام بده، نشد. نکته اساسی اینه که چه ضرورتی، یا پرسش اساسی مسئله مند کنیم این وضعیت رو، چه ضرورتی هستش که غرب رو مواجهه کرده با چیزی که هر اونچه که ظرفیت هایی که برای خودش تراشیده بود در ایران امروز رو به صحنه بیاره؟ من به نظر میرسه اون چیزی که رهبر معظم انقلاب ازش به عنوان تحول نظام بین الملل یاد میکنن، لذا در یک سطح کلان اگر به پدیده نگاه کنیم، اون تحول نظام بین الملل در کنار تحول انسان امروزی در حقیقت پدیده رو به وجود میاره، یا پدیده رو از بیرون تلاش میکنه که در ایران مهندسی کنه. من یک بحث مهمی رو به نظرم باید باز بدونیم هنوز، اینکه اون چه که ازش ما جنگ ادراکی، جنگ شناختی، روش‌های درونی سازی، اینها همه چی میخواد، حتی جنگ ترکیبی، همه اینا یک روش در گرداندن صحنه است. کلیت صحنه نبرد این نیست. کلیت صحنه نبرد به ما یه چیزی رو نشان میدهد اگر از یک دیدگاه بلند مدت تاریخی 20 ساله به پدیده نگاه کنیم، یعنی 20 سال این ور 20 سال اون ور نگاه کنیم، ببینیم که گویا، من نمیدانم چیست گویا، ولی اتفاقی در شرف وقوع هست که اون تحول نظام بین الملل در اون معنی داره که قبر رو در یک وضعیت استیصالگونه به آوردن همه توان خودش و همه توانایی‌های خودش به عرصه برای دگرگونسازی یکی از پایه‌های آینده روابط بین الملل و سیاست بین الملل، یعنی ایران، ایران و موقعیت ژئوپلیتیک خاصش در حقیقت تشویق میکنه. اون پدیده چه میتواند باشد؟ شاید مثلا بحران‌های آینده انرژی در جهان، شاید مثلا یکی میتونه این رو به ما از امروز نشون بده که اون پدیده‌ای که در عالم وجود داره ازش نظام سلطه یاد میکنیم چرا علاقه داشته که این کار رو انجام بده. ما به حتی بعضی از گزارهایی که میبینیم چندان عقلانی نیست. این نبود عقلانیت و اینکه این بشود حتما ایران عوض بشود، میگه آقا شرایط آماده نیست. حتی ممکنه با همون دیدگاه غربی خیلی ها بهشون گفته باشن آقا در ایران شرایط آماده نیست، میگه آقا نه باید بشود، الان دیگه وقتشه. و ما گویا وقتی وجود ندارد برای پیمانکاران شبکه های فارسی زبان خارجی، و در حقیقت یه جایی یه گیری وجود داره. این حالا ممکنه پایان انرژی در غرب باشه، ممکنه بر اساس برخی از تصورات و تحولاتی که در زمینه آینده های تمدنی گفته میشه، یک کلان تاریخدانان یا کلان آینده پژوهان لانگ ترم، طولانی مدت درباره آن صحبت میکنم، ممکنه بازگشت وضعیتایی از سرما به آینده زمین باشه، علیرغم اینکه سالها روی گرم شدن کره زمین تلاش کردن بحث کنن، بحث کمبود انرژی در آینده جهان باشه و گسترش و ایجاد یک نظمهای جدیدی در شرق که اون رو تحمیل کنه به غرب. ما گاهی اگه از این زاویه هم نگاه کنیم، شاید زاویه درستی باشه که به پدیده نگاه کرده باشیم و اون وضعیت‌های اجتماعی صرفاً ما رو محدود نکنه در یک وضعیت اینجوری. لذا رسانه اگر این کار کرده کاملاً با اهداف پیمانکارش هماهنگ بوده، ولو اینکه در بیرون که ما نگاه میکنیم اینو عقلانی نیست، راهی به جز این نداشته در حقیقت. نه اینکه عقلانی نباشه، اصلا راهی به جز این نداشته، یا همین یه راه براش مونده بوده که این کار رو انجام بده. حالا اگه درست انجام داده که نداده و به نتیجه نرسیده، چون درست برای اونا به نتیجه رسیدن، چون به نتیجه نرسیده پس نمیتونه، پس بنابراین عقلانی هم نبوده، از اول نباید سراغ این کار میرفت. شاید مثلا راهبرد تعامل با ایران راهبرد بهتری میبود، شاید اشتباه کردن اصلا. و الان میگم غرب همیشه یک ویژگی که داره اینه که علارغم اینکه منابع محدود داره، ولی در عقلانیت ابزاری خودش تلاش میکنه از اون همون چیزی که داره خطاهای خودش رو اصلاح کنه. چنانچه بارام در ادبیات رسمی مقام جمهوری اسلامی شنیدیم یا آقا بیاین خطاتون اصلاح کنید، ولی خب مگر اینکه این عقلانیت اصلاح خطا در اونا به وجود بیاد و دست از دشمنی با ملت بزرگ ایران بردارن، به حق خودشون قانع بشن، اینقدر زیاده خواهی نکنن، برای همه جای دنیا تعیین تکلیف نکنن، همه جای دنیا رو در تویول خودشون نبینن، فکر نکنن آقای دنیا هستن. بالاخره شاید باید یه مقداری از اون خودشیفتگی که این افرادی که در این سیستم حضور دارن منبعث از رسانه‌های غربیه، این خودشیفتگی در خود غرب و تمدن غربی هم وجود داره، شاید جراحت باخت‌های مکرر اینا رو اندکی از اون خودشیفتگی تنزل بده.
متشکرم از شما آقای دکتر محمد حسین ضمیریان. یک برنامه دیگر از امواج شبهه رو در خدمت شما بودیم. عنوان برنامه مرگ آرام یک رویا بود. نقش رسانه‌های بیگانه رو در اتفاقات اخیر بررسی کردیم، اینکه چطور شد میدان مطلوبشون به میدان موجود تبدیل شد، میدان‌ها خالی شدن و نتونستن راه به جایی ببرن. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر جعفر علیان نژادی و آقای دکتر محمد حسین ضمیریان. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم و از شما شنوندگان عزیز و جان که به برنامه ما هم گوش فرا دادید کمال تشکر رو دارم. امیدوارم که این برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه. به همراه همه همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید،